أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحثی که آغاز کرده بودیم تطبیقات اخرى لقاعدة الجمع العرفي والبحث عن الموارد المتنازع فيها. اولین موردی که بررسیش رو آغاز کردیم اخذ به قدر متیقن برای حل تعارض میان دو دلیل متنافی بود. گفتیم این هم از موارد جمع عرفی به حساب میاد، یعنی عرفن اگر قدر متیقنی وجود داشته باشد به او اخذ میکنند و بر اساس این قدر متیقن اون تعارض رو از بین میبرد. حالا در یه خود بیشتر تحقیق کنید و در حد که بسته نشه برد. خدا خیلی خوبه، خوبه دیگه، نبندید در آمد. این یه خوده که لاش بازه، از لاش نور میاد، از جنبه روانی داره، من نگاه میفته سردم میشه. محضر مبارکتون. که خب بیان میرزای نائینی رو عیناً و نصاً خواندیم. عرض کردیم یکی از امثله‌ای که اینجا مطرح است روایت ثمن العدرت من السحت است که مبتلا به معارض است، معارضش هم لا بأس به بیع العذره هست. ثمن العذرت من السحت، این روایت یعقوب بن شعیبه. در مقابلش روایت محمد بن المضارب قرار دارد. البته همین هم هست، محمد بن المضارب، این در بعض از نسخه ها دارد محمد ابن المصادف با صاد، مصادف با دال و فا، مصادف المصادف. در برخی از نسخه دارد روایت محمد ابن المغارب، حتی در برخی از نسخه به جای غین قاف داره. لکن توی منبع اصلی همین مضارب هست، ولی خب هر ستا اینا تعابیر آمد. بگذاریم بعد تقدیر روایت محمد ابن المضارب که لا بأس به بیع العذره. خب سحت رو بگیم یعنی مال حرام. ثمن العذره من السحت، ثمنی که شما در مقابل عذره بگیرید این مال حرامه، اکل مال بالباطل هست و حرام هستش و جایز نیست. لکن از اون ور اون روایت میگه لا بأس به بیع العذره، اشکالی نداره، جایزه. چطور بین این دو روایت جمع بکنیم؟ در اینجا جناب شیخ طوسی قدس سره القدوسی ایشان در کتاب استبصار جلد 3 صفحه 56 ذیل حدیث 182 آمدن و یه وجه الجمعی رو بین الروایتین مطرح فرمودند، به این صورت که گفتن آقا روایت اولا قدر متیقنی دارد. قدر متیقنش چیه؟ قدر متیقنش عذرت الانسان هست. اون عذرهی که لا شک و لا شبهت این که سمن در مقابل او من السحت است، این عذرت الانسانه، این شکی درش نیست. خیلی خوب، پس ما اخذ میکنیم به قدر متیقن روایت اولا که عذرت الانسان باشد. اما روایت ثانیه چطور؟ روایت ثانیه که میگه لا بأس به بیع العذره، در اینجا هم ما بگیم که لا شک و لا شبهت این که در عذرت البهائم، در عذرت البهائم عرض محضرتون که این مانعی ندارد و اشکال ندارد خرید و فروشش. قضیه قدر متیقن هم اینجا هست. وقتی این طور شد، روایت اولا رو حمل میکنیم بر قدر متیقنش، روایت ثانیه هم حمل میکنیم بر قدر متیقنش، به این وسیله بین دو روایت جمع میکنیم و تعارض رو از بین میبریم. عنایت داشته باشید که جناب شیخ اعظم انصاری در مکاسب محرمه المسئله الثانیه که صفحه 23 همین مکاسبای شاپ کنگره جلد اول هستش، اونجا دارد یحرم بیع العذرة النجسه من کل حیوان علی المشهور. خب اینجا تو برخی از نسخه ها از مکاسب کلمه النجسه رو ندارد، در مکاسب دارد بعض از نسخه ها یحرم بیع العذرة من کل حیوان علی المشهور، ندارد که یحرم بیع العذرة النجسه، بیع العذرة النجسه من کل حیوان المشهور. چه بسا بگوییم صحیح هم همین است که کلمه نجس اینجا حذف بشه. چرا؟ چون در عذره نجسه اجماع بر حرمت بیع داریم، در حالی که شیخ اینجا فرموده است علل مشهور. تعبیر مشهور به معنای این هست که قول غیر مشهوری هم در مخالفت با این نظر وجود داره، در صورتی که چنین چیزی وجود ندارد و هیچ کس بر عدم حرمت بیع عذره نجس فتوا نداده. پس معلوم میشه اینجا منظور شیخ مطلق العذره است، نه فقط عذره نجسه. در عذره غیر نجسه میان فقها اختلاف هست و روایات هم مختلف هستند. حالا اینم میشد اینجا مطرح بکنیم، ولیکن ممکن است کسی بگه نه این علل مشهوری که گفته است به هر حال از منظر مبارکتون که تنه به تنه اجماع میزنه، اما بعد از این عرضم خواهدتون که اجماع رو نقل میکند از تذکره و از خلاف که الاجماع علی تحریم بیع السرجین النجس که اون رو مطرح میکنند. بگذارید، به هر تقدیر اینطور هستش که ما بگیم که اونی که قدر مسلم است این هستش که در عذرة البهائم کالبقره والابل والغنم که اینها عرض محضرتون که خودشون حیوانات معکول و لحمی هستند، عذرشون هم پاکه، نجس نیست، طاهر هستش. عرض محضر مبارکتون که اینا در اینها بگیم که جایزه و مانعی نداره. ما سابقا در دوره سبابت و طفولیت دیده بودیم احیانا که این گاهی این شترها رو می آوردن داخل شهر و اینا برای مثلا تعزیه خانی هر چی بود، اینها بعضی افراد بودن، مثلا بعضی خانوم ها رو دیده بودیم، بعضی خانوم های مسن پیرزن اینها با کیفای خیلی تر و تمیز شیکی هم بود دنبال این شترها حرکت میکردن، اون هرچی که از پشتش مینداخت این از رو زمین ورم داشت میداشت تو کیفش. ما خیلی متعجب خدای چرا این کارو میکند، عرض خدا اون کیفه مثلا برای ما خیلی کیفه تر و تمیز شیکی هم بود، خیلی قشنگ مؤدبانه این برمی داشت از روی زمین و داخل کیف میگذاشت، نه برای چه استفاده هایی داشتن، به هر حال مصرف داشتن. چجا؟ برمال چه از خواهد خواهدی که برای مصرف داشتن ظاهرن. این عذرت البهائم دیگه پاک ها، نجس نیست، خود حیوان هم حیوان معکول اللحم. این وجه الجمعی بوده است که جناب شیخ طوسی علیه الرحمه پیشنهاد کردن که اینو هم بکنیم بر قدر متیقنش، اونم هم بکنیم بر قدر متیقن. بعد جناب شیخ اعظم انصاری پس از نقل این مطلب از شیخ طوسی آمده است و توجیه میکند این رو به این که اگر کسی بگد آه اینجا چه جای حمل بر قدر متیقن است، ایشون پاسخ بدهد به این بیان، بفرماید که حالا من عرض میکنم بیان شیخ طوسی رو بخوانیم بعد من توضیح بدم. عبارتشون اینه، میگن ولعلهو لأن الاول نص فی عذرت الانسان ظاهر فی غیرها بعکس الخبر الثانی فیطرح ظاهر کل منهما بنص الاخر. چه بسا اولی، خبر اول ثمن العذرت من السحت، این نص در عذرت الانسان باشد و ظهور داشته باشد در غیر عذرت الانسان که همون بهائم باشد و حیوانات دیگر باشد، به عکس الخبر الثانی که اینم نص در بهائم است و ظهور دارد در موارد دیگر از جمله عذرت الانسان. خب قانون در اینجا چی حکم میکنه؟ قاعده اینه فیطرح ظاهر و کل منهما به نص الاخر، ظاهر هر یک از اینها به نص دیگری طرح میشه. جنگی پیش میاد بین ظاهر و نص، از ظاهر دست برمیداریم به نفع نص. عرض محضرتون که به این شکل عمل میکنیم. الان عرض میکنیم، الان در همین مقام هستیم. بله الان در همین مقام هستیم. عرض محضر مبارکتون که خیلی ما بپرسیم که آقا اینجا نص و ظاهر رو شما از کجا استفاده کردید؟ میگن ببینید این دوتا خبر تا قبل از این که تعارضی پیش بیاد هر یک جداگانه معنای ظاهری داشتند، دارای شرایط حجیت بودند، سندن و دلالتن هم دارای معنای ظاهر بودند، فلذا قابل استفاده بودند. خیلی خوب. لکن تعارض پیش آمد. وقتی تعارض پیش آمد، به سبب تعارض این دو خبر از حالت مبین به مجمل تبدیل شدند. ببینید وقتی ما میگیم مجمل و مبین، مبین داره دو فرده، یه فردش نصه یه فردش ظاهره، ظهورات هم از جمله مبینات هستن اینطور. خب اینها از حالت مبین به مجمل تبدیل شدند. ما نمیدونیم که اون عذره اولی دارد به چی اشاره میکنند، عذره دومی دارد به چی اشاره میکنند، دیگه نمیفهمیم. به خاطر تعارض ها، تعارض این کار کرد. خیلی خوب. حالا که این حالت مجمل پیدا کردن، ما باید با اینها تعامل ادله مجمل رو داشته باشیم، ادله لفظیه مجمله. قانون اجمال چیه؟ قانون مجمل چیست؟ قانون مجمل این است که قدر متيقن از دلیل مجمل را اخذ می‌کنیم و مازاد مشکوک را رها می‌کنیم. اون قدر متيقن هر چی که استفاده میشه او را اخذ می‌کنیم، مازاد بر قدر متيقن که مشکوک است اون رو کنار می‌گذاریم و طرح می‌کنیم. خب و اینجا اون چه که قدر متیقن است در حقیقت آن چیزی است که این دلیل به نصوصیه بر آن دلالت میکنه، لذا قابل کنار گذاشتن نیست. نمیشه کنارش گذاشت، نص دیگه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ فلذا در اینجا که فرموده است و لعله لان الاول نصون، یعنی همون قسمت قدر متیقن رو میخواد بگرد. قدر متیقن اسمش روشه دیگه، قدری که یقینی است و قطعی است. نصم یعنی چی؟ دلالت قطعی. آن پس قدر متیقن یعنی همون نص، یعنی مقدار قطعی. حالا در یه خبری که کلش، در یه دلیلی که کلش نصه، بفرمایید که در اینجا ما کلش متیقنه، بحثی نداره که واضحه. اما در این دلیلی که اینطور نیست، یه قسمتی از معناش به عنوان قدر متیقنه، در همون مقدار قدر متیقن نصوصیت و صراحت دارد. خب در بفرمایید یه مقدارش نصه که قدر متیقن باشد که همون عذرت الانسانه، اما در ما بقیش ظاهرون فی غیرها، ظاهرون یعنی محتملون، منظور این باشد چون الان مبتلای به معارض است دیگه، محتملون احتمال دارد که غیر او رو در بر بگیرد. و بعدی هم همینطور ما نصین رو اخذ میکنیم و ظاهرین رو کنار میگذاریم. بعد میفرمان که من دارم الان متن مکاسب رو براتون میخونم، و یقرب هذا الجمع روایت و سماعه، مقرب این جمع روایت سماعه هستش. قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام و انا حاضر. شخص این روایت آدم میبیند یه حس عجیبش دست میداد که این کنار امام صادق نشسته بوده، چه حس عجیبی دارد آدم. مثلا امام صادق باشد هم کنارش نشسته باشد، خیلی شده عجیب. حالا به هر حال ما که توفیق نداشتیم، ان شاء الله در زمان ظهور امام زمان این توفیق نصیب بشه که جایی باشه امام زمان نشسته باشه اون کنارش نشسته باشیم. اصلا که خیلی جایگاهی داره. گرچه استاد ما محمود الله بهجت می‌فرمودن که شما که اینقدر در پی این هستید که امام زمان رو ببینید و در محضر ایشون باشید، خب شما الان در محضر قرآن هستید. به یک اعتبار لا اقل در این دنیا قرآن مهمتر از امام زمانه. ها شما در محضر قرآن هستی چی کار میکنی؟ که در محضر امام زمان باشی چی کار خواهی کرد؟ ایشون میفرمودن خیلی تلنگر سنگینی بود. بگذاری بر تقدیر. سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام، شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید، و انا حاضر، منم اونجا حضور داشتم، از چی پرسید؟ عن بیع العذره، در مورد بیع العذره پرسید. فقال انی رجل ابیع العذره، من شغل شریفم همینه، کار که آر نیست، مثلاً که شغلم فروش عذره هستش، کود میفروشم، حالا به تعبیر ما کود میفروشم. فما تقول، نظر شما چیه؟ قال حرامون بیعها و ثمنها. حرامون بیعها شاید ناظر به حرمت تکلیفی باشد، و ثمنها ناظر به حرمت وضعی باشد. حرامون بیعها و ثمنها. و قال لا بأس ببیع العذره فی کلام واحد. فی کلام واحد از این طرف فرمود حرام بیعها و ثمنها. حالا اگر کسی غیر از امام این رو گفته بود، مثلا ما گفته بودیم، میگیم اول گفته بعد دیگه طرف خیلی وارف بود، حالا قصه نخور، باشه، حالا تو اشکال نداره، دقت میکنی، ولی خب امام معصوم دیگه. حرام بیعها و ثمنها. و قال لا بأس ببیع العذره، هم حرمت تکلیفی دارد هم حرمت وضعی دارد. بعدم فهمیدن نه، هیچ اشکالی ندارد بیع عذره. فإن الجمع، عبارت شیخ اعظم، فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدل على ان تعارض الاولین ليس الا من حيث الدلاله فلا يرجع فيها الى المرجحات السنديه او الخارجيه. ایشون این جمع بین دو حکم رو که در یک کلام نسبت به یک مخاطب بیان شده است، این رو دال بر این میگیرن که اون تعارض اون دو تا روایت هم که خوندیم قبل از این، اونجا هم فقط از حیث دلالته. نتیجه چی میگیرن؟ نتیجه این میگیرن که چون دو روایت اختلافشون اختلاف دلالی هستش، لذا به مرجحات سندیه یا خارجیه نباید مراجعه بشود و مراجعه نمیشود. حتی اگر شما در اون دوتا بتونید بگید خب آقا دوتا سند دارد، اما در این چی کار میکنید؟ این که یک سند بیشتر نیست. شما ترجیح کدوم سند بر کدوم سند میخواید بررسی کنید؟ یک سنده، یک روایته، توی درون یک روایت این تعارض دیده میشه. دقیقا میفهمید چه عرض میکنم؟ و دیگه اصلا بحث مرجعات سندی سالبه به انتفاع موضوع است. فلذا ما بگیم که اینجا دیگه اساسا معنا نداره. این هم که فرمودن مرجعات سندیه اول خارجیه، احتمالاً مراد ایشان از مرجعات سندیه صفات الراوی باشد. صفات الراوی کل اصدقیت ول اوثقیت ول اعدلیت ول اورعیت و هاکذا، اینا صفات الراوی هستش. و مراد از مرجحات خارجیه هم لعل مرادشون صفات المروی باشد. صفات المروی هم عمده سه تا هست که مرحوم کلینی صاحب کافی هم در مقدمه کافی فرمودن، یکی شهرت، دیگری موافقت با کتاب و سنت، و سومی مخالفت با عامه. این ستا رو فرمودن. عرض محضر مبارکتون که لعل مرادشون از مرجعات خارجی هم اینطور باشد. خیلی خوب، بعد ایشون میفرمان که اشکالاتی هم اینجا مطرح شده است. اینی که عبارات شیخ اعظم رو دارم به این تفصیل میخوانم و میریم جلو، این جهتش نیست که به نوعی این قسمت از بحثشون مثل کارگاه عملی میموند برای این بحثایی که ما داریم تو اصول میخوانیم. یه فقیه عظیم القدری مثل شیخ اعظم انصاری که به تعبیر اعاظم و بزرگان از زمان شیخ انصاری تا الان دیگه فقه جلو نرفته، ما همه سر سفره شیخ اعظم هستیم. حالا بعضی ها تعبیرشون هست که فقه اصول اصلا جلو نرفته، حالا ما اگر در اصول هم تشکیک بکنیم لااقل فقه رو قبول داریم. واقعا ما در زمین شیخ داریم کار میکنیم. اگر کسی میخواد از زمین شیخ خارج بشه باز میره قبل از شیخ، اما بالاخره تو حدود شیخ. عرض محضر مبارکتون که حرف تازه ای نیست، بارها هم ما گفتیم اگر اون پروژه فقه های مضاف او عملیاتی بشود میتونیم بگیم یه گام بلندی برداشتیم، خیلی بلند، وگرنه کماکان تو زمین شیخ اعظم داریم بازی میکنیم و ایشون زهنه رو آراستن و ادامه مسیر ایشون هستی. بگذاریم، به حال یه همچین فقیه بزرگی ایشون دارد بررسی میکند، لذا مثل کارگاه عملیه، مثل عرض نظرتون که تمرین میموند در ما که ببینیم که به چه نحوی هست اینها. بگذاریم، ایشون میگن و بهی یدفع ما یقال، با همین بیانی که ما داشتیم و خبر سماع را آوردیم. من یه تذکرم عرض کنم، این خبر سماع که ایشون نقل کرد از امام صادق علیه السلام، این شاهدی برای عرض محضرتون که، یعنی به این بیان بگیم، این روایت فقط مؤید جمع دلالی شیخ طوسیه، اما مؤید وجه الجمع ایشون نیست. اینی که اگر کسی اشکال کند چرا ما در اون بررسی اون دو تا روایت جمع دلالی انجام دادیم و نرفتیم سراغ مرجحات سندیه یا خارجیه، دقیقا میتونم چه ارز کنم، ایشون برای اولویت جمع دلالی در اینجا خبر سماع عرضه کرد، اما وجه الجمعش رو تایید نکرد، چون تو این که نبود جمعش به چه نحوی باشد که تا ما وجه الجمع که حمله بر قدم متعقن میکنیم، او رو دیگه تایید نکرد. پس لذا اینم توجه داشته باشید که این بیان ایشون فقط همین مقدار بود، یعنی این روایت سماعی که جناب شیخ اعظم آورد فقط همین مقدار رو آورد که اینجا وظیفه جمع دلالی است، نه مراجعه به مرجحات سندی و خارجی، و دلیلش هم شاهدش هم همین بیان، همین روایت سماع بودش. بگذاریم، و بهی یدفع ما یقال من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه التباین الکلی هو الرجوع الی المرجحات الخارجیه ثم التخییر او التوقف. این که بعضی ها قائل هستند که علاج در خبرین متنافیین، خبرین متنافیینی که تباین کلی داشته باشند، جمع نیست، علاج در اینها جمع دلالی نیست، بلکه رجوع به مرجحات خارجی است، سپس یا تخییر است یا توقف، الاختلاف المبانی که انشاءالله ما میرسیم اینا رو بررسی میکنیم. لا الغاء ظهور کل منهما، نه اینکه بخوایم ظهور هر یک از اینها رو الغاء بکنیم و مثلا تصرف بکنیم تا بتونیم بینشون جمع بکنیم. ولذا طعنه، طعنه چه کسی؟ طعنه اون مستشکل. ولذا طعنه جناب مستشکل علی من جمع بین الامر و النهی بحمل الامر علی الاباحه و النهی علی الکراهه. این مستشکل اومده اشکال کرده و طعن وارد کرده، مستشکل یه نفرم نیست، جمعیان خیلی ها اصلا این اشکال رو مطرح میکنن، طعن وارد کرده اند در هر محضرتون که کسی که جمع میکند بین امر و نهی، به این که امر را حمل میکند بر اباحه و نهی را حمل میکند بر کراهت. خب این چجور حملیست؟ این چجور حملیست؟ اناد بفرمایید، ما اگر گفتیم امر ظهور در وجوب دارد، پس معنای حقیقی موزون لهی امر می شود وجوب، نهی هم ظهور در، بفرمایید که حرمت دارد، معنای حقیقی موزون لهی نهی هم می شود حرمت. تمام. حالا این معنای حقیقی موزون لهی یه معنای مجازی دارد، یعنی یه معنای قریب به نزدیک به خودش دارد، و اون چیه؟ در وجوب مجاز قریبش چی آقا؟ استحباب. در حرمت مجاز قریبش چیه؟ کراهت. خیلی خوب، حالا اباحه اینجا چه نقشی دارد؟ اباحه میشه مجاز بعید، مجاز بعید. پس کل من الامر و نهی له مجاز قریب و مجاز بعید، و مجاز قریب امر استحباب بود، مجاز قریب نهی هم کراهت بود. اباحه میشه معنای مجازی بعید. حالا عبارت یه بار دیگه نگاه بکنید با این توضیح، و لهذا طعن علی من جمع بین الامر و النهی بحمل الامر علی الاباحه، یعنی مجاز بعید، امر رو بیاییم بر مجاز بعیدش حمل بکنیم، چون مجاز قریبش استحباب بود، نه مجاز قریبش بزنیم کردن بریم سراغ مجاز بعید. و نهی علی الکراهه، نهیم بر کراهت حمل بکنیم که مجاز غریبش باشد. از منظر چون که این طور جمع بکنیم به اینها و بگیم خب کراهت هم که اشکال ندارد، کل مکروه جائز، بگیم کل مکروه جائز، پس اینجا تنافی وجود ندارد، بگیم کراهت هم اباحه بالمعنى الاعم است. خب این رو اشکال کرده است به این مطلب. شیخ چی فرمود؟ فرمود و بهی یدفع این مطلب. خب به بیان شیخ چطور این دیدگاه دفع شد؟ به این شکل دفع شد که عنایت بفرمایید، به این شکل دفع شد که شیخ میگد اگر همه جا هم حرف شما درست باشد، لااقل فیما نحن فیه درست نیست. چرا درست نیست؟ چون ما شاهد و قرینه و مؤیدی داریم بر این که اینجا به شکل خاص باید جمع دلالی انجام بشه و اون شاهد ما روایت سماع هستش. روایت سماعه میگه هر جا هم شما بخوای به مرجحات رجوع بکنی، اما اینجا رو لااقل باید جمع دلالی انجام بدهی، چون دیگه در یک روایت دو تا مطلب آمده، مثلا رجوع به مرجحات مثلا معنا نداره، مثلا موضوع نداره، مورد ندارد. این بیانشونه. پس عنایت بشود مطلب مثلا در نره. جناب شیخ نمیخواد بگد که طعنه مستشکل به کسانی که امر را بر مجاز بعید حمل میکنن و نهی را بر مجاز قریب و اینطور جمع میکنن، نمیخواد بگد طعنه اونها باطله، نه در اون مقام نیست، میخواد بگد لااقل این حرف شما اینجا جریان پیدا نمیکنه. حالا ولی این حرف شما هم درست، راست میگید، حق دارید، این کار درست نیست، خیلی خوب، بر فرض علی فرض اگر اینطور باشد، لااقل این بیان شما اینجا جریان پیدا نمیکند. خب واحتمل السبزواری، برگردیم به عبارت شیخ اعظم انصاری. امروز درس ما به جای خارج اصول خارج فقه، خارج مکاسب، عرض مثلا مبارکتون که من تا عرض کردم به عنوان تمرین. واحتمل السبزواری حمل خبر المنع علی الکراهه، ایشون خبر منع را که ثمن العذرت من السحت را، این را حمل کرده است بر کراهت. بله عرض محصر، چون که مثلا به این بیان گفته باشد که خبر منع ظهور در حرمت دارد، عرض محصر چون که خبر جواز نص در جواز است، از ظهور به نفع نص دست برمی‌داریم. واضح شد؟ به این بیان جناب شیخ اعظم هم پاسخشون رو خیلی قاطع میفرمان و فیه ما لا یخفا من البعد. خیلی دیگه بعیده از اونجاست که دیگه حالا شما برو فکر کن که چی بوده دیگه اون مالا یخ، نه مخفی هم نیست دیگه، خیلی آشکار باشه، اشکالات باید خیلی آشکار باشه. در اینجا چند اشکال میشه مطرح کرد. از محضر مبارکتون که اشکال، یکی از اشکالات اینه، اولا اشکال اول در کلام سبزواری این هست که اگر روایت جواز لولا المعارضه حجت بود، در تعارض دو حجت میشد به این صورت حمل کنیم، ولی روایت جواز اولا سندن مخدوش است و ثانیاً مضعفاتی هم نسبت به حکم موجود در آن هست. یکی همون اخبار چهارگانه ای که در اول کتاب مکاسب بیان شد که اونها هم دلالت میکردن بر این که عرض محضرتون که بیع نجس رو، بیع نجس حرام هستش. مضعف دوم اجماعیست که شیخ در خلاف نقل فرموده و همچنین در تذکره آمده است. مضعف سوم شهرت عملی و فتوایی بر حرمت بیع است. سه تا مضعف هم در اینجا وجود دارد که مرجح قول مخالف می شود. علاوه بر اینها
امام فرموده است سمن العذرت من السحت،
سمن العذره سحته. عرضم خدمتون که خب
آیا سحت میتونه با کراهت جمع بشه؟
حالا چه آشوا برنشه این درم پیشش کنی آقای من لای در واقع از اون وقت داره همیشه سرما میاد تو من دیگه روم نشد آقا برنش کنم در سفتش کنم عرض بخنم خوبه آه. اگه ببندی هم خوبه درست بده آخر درس دیگه یکی میخواد به تدیگش میشه محضر مورکتیم که
امام فرمود سحت. سحت چه بسا ادعا کنیم که سحت نس در حرمته نه ظاهره در حرمت. سحت این مال حرام، این نس در حرمته، ظاهره در حرمت نیست که شما از این ظهور دست برداری به نفع نصوصیت روایت مقابلی که فرمود لا بأس. سلمنا، میپذیریم که آقا بر فرض حتی سحت نصوصیت نداشته باشد در حرمت، یعنی ما از نصوصیت سحت در حرمت عقب نشینی کنیم، لکن در نصوصیت خود کلمه حرام در حرمت که دیگه نمیشه تشکیک کرد که، و در روایت سماعه کلمه حرام به کار رفته بود. بیان چی بود آقا؟ حرام بیعها و ثمنها، دیگه خود حرام که در حرمت که دیگه نصوصیت دارد دیگه، این که دیگه جای شکی ندارد. فلذا اینا مواردی است که ما نمیتوانیم حمل جناب سبزواری رو بپذیریم. بعد هم مطلب دیگه ای که دیگه نمیرسیم بیان بکنیم انشاءالله باشد در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.